يا نبي يا نبي
يا نبي
يا نبي سلموا عليه انتك يا قوه امات ملد نبي رحمت انتك يا قوه امات ملد نبي رحمت
شب عالم شده پر ستاره جشن پر از شور نوبهاره از برکات قدوم پیغمبر از آسمون مکه گل میباره از برکات قدوم پیغمبر از آسمون.
خب دوستان عزیز شنونده از شما دعوت میکنم با برنامه از سکوت تا بایکوت همراه باشید. این برنامه با موضوع بررسی و تحلیل نقش اسلام حراسی در افزایش گرایش به اسلام در اروپا و آمریکا با شما سخن خواهد گفت.
ما در تلاش این تا اسلام حراسی
اون
چرا عملکرد
نامسلمان ها اسلام حراسی در بریتانیا و دیگر کشورها
بحث اسلام حراسی یه چیزی نیست که از طرف یک گروه به اصطلاح
در تحقیقات هم متوجه شدم افراد حتی به خاطر داشتن نام اسلامی مورد تبعیض قرار می‌گیرن.
من یک مسلمان ایتالیایی ام مجبور هستیم نماز جماعت را در کنار خیابان برگزار کنیم.
سکوت و بایکوت.
آگاهی نسل ها، آگاهی جوان ها نسبت به اسلام و آینده اسلام بیش از گذشته است، در بعضی جاها به مراتب بیش از گذشته است. البته دشمن تلاش هایی می کند، اما ما با دقت و بصیرت که نگاه کنیم خواهیم دید این موج حرکت اسلامی انشاءالله رو به پیش است.
سکوت و بایکوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با ویژه برنامه از سکوت تا بایکوت در خدمت شما خوبان هستیم. ویژه برنامه‌ای که در هفته وحدت تقدیم شما عزیزان میشه. در برنامه امروز نگاهی داریم به نقش اسلام حراسی در افزایش گرایش به اسلام در اروپا و آمریکا، که از شما دعوت میکنم با برنامه امروز با ما همراه باشید.
در سالهای اخیر غربی ها با اذعان به گسترش روزافزون اسلام در جهان غرب و افزایش جمعیت مسلمانان در این کشورها موضوعی به نام اسلام حراسی را مطرح کردند و در رسانه هایشان به صورت گسترده بدان می پردازند. اگرچه پیشینه این کار به زمان ظهور دین اسلام برمی گردد، ولی امروزه پس از حوادث 11 سپتامبر در بیشتر کشورهای غربی گستره و عمق آن بیشتر شده است. تبلیغات منفی غرب و دامن زدن به اسلام حراسی برای برخی قدرت‌های غربی البته نتیجه عکس به دنبال داشته و این موضوع در افزایش گرایش پیروان دیگر ادیان به دین مبین اسلام به وضوح قابل مشاهده است. بر اساس آمار، دین اسلام امروز سریع‌ترین رشد را در میان همه ادیان در امریکا، اروپا، افریقا و برخی نواحی دیگر جهان داشته است، به طوری که این دین در حال حاضر دومین دین از نظر عده پیروان در اروپا و امریکا است. از سوی دیگر باید گفت که اسلام حراسی باعث جلب توجه افکار عمومی در جوامع غربی به خصوص جوانان و زنان به شناخت اسلام و گرویدن به این دین شده است. نکته قابل توجه در گرایش به اسلام در جوامع غربی این است که عمده کسانی که به اسلام می‌گروند از طبقات تحصیل کرده و روشن فکر جامعه هستند که به علت خاستگاه اجتماعی خود در تعارض با هواداران احزاب افراطی قرار می‌گیرند.
عزیزان شنونده، در این قسمت از ویژه برنامه از سکوت تا بایکوت نگاهی داریم به نقش اسلام حراسی در افزایش گرایش به اسلام در اروپا و آمریکا، سرکار خانم زینت آلبو علی مدرس دانشگاه و جناب آقای عبدالله چینیچیان کارشناس مسائل راهبردی در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. خانم آلبو علی سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
و شما آقای چینیچیان عرض ادب و خیر مقدم.
با سلام خدمت شما، همکاران گرامیتون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدید در بزرگوار. خانم آلوبالی، یک سوالی که مطرح است قبل از اینکه موضوع اصلی برنامه بخوایم بپردازیم، اینکه اساسا چرا غرب به دنبال ترویج و گسترش اسلام حراسی هست؟ دلایل و ریشه های اسلام حراسی در غرب به نظر شما به کجا برمیگرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اسلام حراسی یا اسلام ستیزی یه پدیده جدیدی نیست که در عصر و زمان ما ظهور کرده باشه. از ابتدای به اصطلاح ظهور دین مبین اسلام، همچنین که خورشید اسلام طلوع کرد، این اتفاق افتاده و به شیوه های مختلف مطرح شده. یعنی 1400 از 1400 سال پیش این برنامه همینجوری ادامه داره. نگاهی به اسلام که میکنیم میبینیم در بکنن، در حالی که ما در قرآن داریم والله متم و نورهی ولو کره المشرکون. حالا در دوران کنونی که در پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستش، به موازات گسترش روند بیداری اسلامی، تشدید معنویت گرایی در سراسر جهان، خب این تلاش معاندان و مخالفان اسلام نیز بیشتر شده. در عصر ما اینطور نبوده که راحت بشینن و کاری نداشته باشن به دین اسلام. هر کدوم در کمینی و از هر حادثه ای اتفاقی رویدادی بر علیه اسلام میخواستن استفاده کن. مثلا برخی از حوادثی که در جریانات سالهای گذشته اتفاق افتاد، مثل حادثه 11 سپتامبر، بهانه برای تشدید اقدامات اسلام حراسانه و اسلام ستیزانه در کشورهای غربی بوده. خب اینطور بوده که در این دوران این موضوع به یکی از مسائل محوری در کانون توجه دولت ها، سیاست مداران و رسانه ملا بکنن از بین ببرن. حالا یا در حال انجام این کار هستن یا موفق شدن، خب اینم خودش بحثیه. با اینکه مثلا در قرن‌های گذشته درگیری‌های فراوانی میان مسلمانان و مسیحیان غربی رخ داده و پدیده اسلام حراسی پیشینه‌ای تاریخی داره، مثل حالا عواملی چون جهل نسبت به اسلام بوده و تعارض منافع و اختلاف و خواستگاه ارزشی، خلط میان دین اسلام و اوضاع کنونی مسلمانان، در شکلی این مسئله اسلام حراسی نقش داشته. حالا به هر جهت به نظر میرسه که بررسی پدیده اسلام حراسی با همه ابعاد و گسترده زمانی اون، بدون داشتن یک رویکرد تمدنی، مثلا یه بحث ناقصی هستش. امروز موضوع تمدن برای ما موضوع مهمیه، یعنی از صحبت از غرب که میشه، اروپا که میشه، آمریکا میشه، بحث تمدن میاد، در حالی که این تمدن غربی رو که ما میشناختیم و صحبت بوده رو به زوال هستش. ولی حالا خودشون دارن دست و پا میزنن که این رو بیان باز دوباره نجات بدن، نشون بدن، اثبات کنن، ولی میبینن عملا در تمدن اسلامی در حال شکوفایی و گسترشه. رصد اوضاع تمدن جهان معاصر این اتفاق رو داره به ما بیان میکنه. حالا این که اسلام چرا اسلام حراسی هستش، چرا بعضن از اسلام متنفرن یا میترسن، خب ما یه مقاله رو من مطالعه میکردم که در تحت عنوان بیدار شوید ای اتریشی ها، در صورتی که متوجه نشدید اسلام در حال گسترشه. بعد نویسنده به خواننده هشدار میده که اگر اصلاح اساسی صورت نگیره، اروپا در مدت عمر فرزندانمون اسلامی خواهد شد. یعنی اینا انقدر ترس و واهمه و استراب تو دلشون هست، مانند مثلا روزهایی که به اصطلاح مغول‌ها هندوستان رو فتح کردن، عثمانی‌ها به دروازه‌های وین رسیدن، اسلام بار دیگر در حال گسترشه. نرخ‌های زاد و ولد مردم اروپای غربی پایینه، در حالی که میزان افزایش جمعیت مسلمانان خب بالاست. خب تخمین زده میشه که امروز حدوداً 20 میلیون نفر از نسل مسلمان در اتحادیه اروپا زندگی میکنن و این تعداد هر سال داره افزایش پیدا میکنه. هر سال نزدیک به 1 میلیون نفر مهاجری که بیشتر از کشورهای اسلامی هستن وارد اروپا میشن. افزایش جمعیت مسلمان‌ها در به اصطلاح 3 برابر اروپا بیشتر از اروپایی‌های غیر مسلمان هستش که تخمین زدن، که اینطور به اصطلاح کارشناسا و محققین اعلام کردن تا سال 2050 مسلمان ها دست کم 20% جمعیت اروپا رو تشکیل میده. این هم نه تنها افزایش جمعیت مسلمان بلکه کاهش جمعیت اروپا رو در حالی که اسلام به معنای صلح بوده و دین بردباری صلح محبته. اینو بیشتر توی قسمتی که مردم گرایش به اسلام پیدا میکنن بحثشون میره رو بحث شناخت پیغمبر اکرم، که ما در هفته وحدت هستیم و انشالله ولادت حضرت رسول اکرم رو در پیش داریم. وقتی میرن سیره پیغمبر و زندگی نامه پیغمبر رو مطالعه میکنن و حالا گرایش پیدا میکنن که قرآن رو مطالعه کنن، مثلا مصداق آیاتی تو قرآن داریم که در سوره انبیاء آیه 107 میگه ما تو یعنی خطاب به حضرت محمد صلی الله و سلم میفرماین که تو را نفرستادیم مگر به عنوان رحمتی برای همه جهانیان. یا در سوره آل عمران آیه 159 میفرماید این از رحمت الهی است که تو با آنان مهربان شدی، اگر بد اخلاق و سخت دل بودی هر آینه از گرد تو پراکنده میشدن. و مردم وقتی که به اصطلاح در کشورهای اروپایی، آمریکا و حکم رحمت للعالمین.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای چینی جان، شما چه نگاهی در این زمینه دارید؟ چرا غرب به دنبال گسترش و ترویج اسلام حراسی است؟ چه اهداف و چه انگیزه هایی را از این موضوع دنبال میکنه؟
شما میتونید عوامل بسیاری رو بشمارید که همش هم درست هست. خب منتها ما باید به عوامل اصلی نگاه کنیم. آمریکایی که اکثریت جمعیتش مسیحی هستن و همچنین اروپا و یه اقلیتی هم یهودی هن، باز یه کثرتی کلن بیدینن، برای نظام حکومتیشون چه انگیزهی چه عللی سبب میشه که توجه داشته باشن به مسئله اسلام حراسی؟ خب شما اگر که بررسی کنید میبینید که 2 عامل اصلی برای انگیزه وجود داره. 1، رویکرد مثبت اذهان عمومی به اسلام، نه به این معنایی که مسلمان میشن، نه، براشون جالب شده و این بعد از انقلاب ما مطرح شد. قبل از انقلاب حتی کلمه اسلام رو نمیشناختن. در همین آلمان 5 سال قبل از انقلاب به اسلام میگفتن محمدانا، یعنی دین محمدی. اصلا کلمه به نام اسلام نمیشناختن. خب اما خب بعد از انقلاب دیگه بحث اسلام همه جا مطرح شد و این رویکردها هم رویکردهای مثبتی بود. 2، 1 استراتژی اینا داشتن که مردم خودشون هم خبر نداشتن، نظام سلطه، استراتژی مسلمان کشی در حد نسل کشی. شما ببینید به غیر از جنایات اسرائیل در فلسطین و غزه و لبنان، در افغانستان، در ایران، عرض کنم حضورتون که در سوریه، در عراق، در یمن، از بوسنی تو اروپا بگیرید تا میانبار در شرق آسیا، اینا چقدر مسلمان کشتن. و نه به عنوان جنگ، نه، مردم عادی، کودکان، زنان، نسل کشی دارن میکنن. خب نسل کشی نیاز به پشتیبانی از عمومی داره، یا دست کم بی‌طرف باشن. لذا اینها بسیار با اندیشه کار کردن. اول اومدن در میان مردم خودشون خب یک حراسی نسبت به اسلام ایجاد کردن که روزی که اسلام مسلمان کشی راه میفته اذهان عمومی مقابله نکنه. خیلی جالبه، شما قبل از ماجراهای سوریه 5 سال پیش اگر تشریف می بردید تابستون فصل توریستی به فرانسه، می دیدید چقدر برنامه تو سطح شهر گذاشتن، تو میادین اصلی با حضور بازیگران سینما، تلویزیون یا ورزش، سلبریتی ها به قول ما. خب اینا با لباس نظامی می آمدن و شروع میکردن با مردم حرف زدن، کار کردن، کمک کردن، با بچه ها بازی کردن. اما حالت نظامی رو به مردم القا میکردن. خب چه لزومی داشت؟ کی قرار بود به فرانسه حمله نظامی بکنه؟ چرا باید ما روحیه جنگی به مردم بدیم؟ خب پشتش میبینید که فرانسه بعد از افغانستان میاد تو حمله به سوریه هم دخالت میکنه، تو حمله به عراق هم اشتراک میکنه. خب یعنی حال پس اینها نیاز داشتن به. لذا این علل اصلی پیدایش انگیزه ها بود در عصر ما. وگرنه به قول سرکار خانم بوعلی وقتی اسلام اومده مخالفت باهاش هم هست. در واقع اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، اینا دو هدف رو در این اسلام حراسی پیگیری کردن. یک، خارج کردن اسرائیل که خودشو به عنوان یهود به جهان غرب معرفی کرد. حالا ما میگیم صهیونیسم، خب اینو خودش به عنوان جامعه یهود معرفی کردن. خارج کردن اسرائیل از انحصار ظلم و جنایت و تروریست بودن که به ویژه بعد از انقلاب برای جهان روشن شده، خیلی روشن شده. دیدی تو اروپا چه تظاهراتی علیه جنایات اسرائیل را میفته. خب حالا اسرائیل در جهان به عنوان تنها چهره‌ای که تروریست دولتی داره و کارش سرکوب مردمان، کشتار، آواره کردن معرفی شد. اینا خواستن اسرائیل از این انحصار در بیارن، بگن مسلمون ها هم نه تنها تروریستن بلکه بهتر از اسرائیلی ها. الان ببینید الان جب فرق کرده. الان بحث اسلام حراسی اصلا بحث اسلام حراسی دیگه نیست. حالا من اینو تو توضیحات بعدی خدمتتون عرض میکنم. اسلام حراسی با چه شعاریه؟ با شعار تروریست بودن. این درست همون هدف خارج کردن اسرائیل از انحصار. هدف دوم اینه که اذهان عمومی برای استراتژی های بعدی که نسل کشی در سطح گسترده تو منطقه اسلامیه، عرض کردم مثل عراق و یمن و سوریه و هر جایی، اذهان عمومی آماده باشه، یا موافقت کنه یا دست کم بی تفاوت باشه. یعنی ناراحت نشه که چرا باید مسلمان ها رو کشت، چون بالاخره اروپایی ها آمریکایی هم آدم هن دیگه، وقتی کشتار میبینن خب یه انفعالی از خودشون نشون میدن، یه چرایی میپرسن. خصوصا این که کشتار توسط گروهک ها انجام نمیشه، توسط دولت های آمریکا و متحدین اروپاییش داره انجام میشه. خب بنابراین این دو هدف رو اینها دنبال میکردن. عرضم رو به این تمام کنم اگر سوال بعدی نیست.
باشم این بخش برای جمع‌بندی داشته باشیم که بریم آره. سایر محور رو دنبال کنیم.
بگم
نکته نیست الان اینجا تو این بخش؟
تو این بخش نه.
خب بسیار خوب، محور بعدی اجازه بفرمایید که در بخش بعدی خدمتون خواهیم بود. خانم آلبوالی، سوالی که مطرح هست این که این اسلام حراسی رو کشورهای مختلف، کشورهای غربی، کشورهای اروپایی چگونه دنبال میکردن و سریقه چه عواملی و چه روش هایی دنبال میکردن اسلام حراسی رو؟
خب با توجه به این که حضرت استاد فرمودن که به اصطلاح تو اروپا اومدن یه کارهایی رو انجام دادن که اشاعه اسلام حراسی بکنن، همجور که فرمودن قتل، کشتار، نسل کشی، گروه های متعصب صلیبی و یهودی با توهین به مقدسات اسلامی، مبشرین مسیحی با ترویج مسیحیت و چیزهایی که انجام، کارهایی که انجام میدادن، همه اینا عملا در جبهه مبارزه به اصطلاح بر علیه اسلام قرار داشت دیگه. خب اینا میومدن تلاش میکردن که ضربه بزنن و خلل وارد کنن به اسلام، ولی کن تأثیر معکوسی میداد این تبلیغات منفی غرب بر علیه اسلام. یعنی تأثیری که اینا میخواستن از اون بگیرن نه تنها نمیگرفتن، بلکه مردمشون با توجه به اینکه اونها ارائه میدادن یه چهره خشنی رو از اسلام و یا مسلمانان رو تروریست اعلام میکردن و یا اونها رو خشونت طلب به اصطلاح معرفی میکردن، همه اینا باعث شد که علی رغم چهره مخدوشی که دستگاه‌های تبلیغاتیشون از اسلام و مسلمانان ترسیم می‌کردن، دین اسلام مورد استقبال بسیاری از غربی‌ها قرار بگیره. این مسئله طراحان پروژه اسلام سیتیزی رو در غرب نگران ساخت، یعنی اونا رو واقع باعث نگرانیشون شد، چرا که اونها علارغم استفاده از روش‌های مخربی رو که در پیش گرفته بودن و نفوذ رسانه‌های خودشون، با توجه به اینها نتونسته بودن مانع گسترش اسلام بشن، یعنی هدفشون یه جورایی راکت و متوقف میمون. خب اینجا باعث شد در افزایش، یعنی این موضوع، این مسئله باعث شد که در افزایش گرایش پیروان دیگر ادیان به دین مبین اسلام در اروپا خیلی این رو به وضوح مشاهده بکنن. حضور شهروندان اروپایی و غیر اروپایی در محل نمایندگی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و گرویدن اونها به اسلام بیانگر این بود که تبلیغات منفی غرب علیه دین رحمانی اسلام نه تنها تأثیری بر افکار عمومی جهان نداشت، بلکه دقیقاً نتیجه برعکس شد. حالا یکی از عوامل مهم و مؤثر در گرایش این افراد به اسلام بی‌تردید همین کلمه‌ای که گفتیم، تأثیر معکوس و مغرضانه تبلیغات منفی رسانه‌ها و بنگاه‌های خبرپراکنی غربی وابسته به، همچنان که استاد فهمیدن، به حکومت‌های استعماری، یعنی کار دولت‌هاشون بود، و ملحدان به منظور ایجاد جو اسلام هراسی و دین‌گریزی بود. به گونه ای که این اقدامات نه تنها نتیجه برای اون سردمداران و دولت مردان نداشت، بلکه باعث شد که خیلی براشون سوال پیش بیاد، چرا، برای چی، حالا این اسلامی که صحبت میشه اصلا چه دینیه و مسلمان ها چه خصوصیات اخلاقی دارن، چه بینشی دارن، چه گرایشی دارن، کتاب آسمانیشون چیه، ما و کنجکاف می شدن که برن این رو بیشتر مطالعه بکنن و این تحقیق رو راجع به اسلام و مسلمان ها انجام بدن، که این دقیقا باعث شد که چون فطرت بشریت با اون خلق و خوی حق و اون چیزی که خداوند متعال در وجود بشر قرار داده که مخالف خشونت، مخالف به اصطلاح کشتار، مخالف به اصطلاح دین زدایی باشه، این باعث می شد که اونها برن و مطالعه بکنن و گرایش پیدا بکنن. در این زمانی که اهانت ها به دین مبین اسلام انجام می شد و حجم سنگین تبلیغاتی به سنا رسانه غرب بر ضد مسلمانان بود، حالا فیلم هایی در طول مثلا این چند سال اخیر دیدیم، فیلم هایی ساختن، کاریکاتورهایی ساختن، مثلا انتشار فیلم فتنه یا مثلا کاریکاتورهایی که بر ضد ساحت مقدس پیغمبر اکرم ما شاهد بودیم از کشورهای مختلف انجام شد، این هم عملا نتونست کاری بکنه. من یادم حالا چند سال پیش مثلا کشور دانمارک وقتی که بر علیه پیغمبر اسلام یه به اصطلاح کاریکاتوری تنظیم کرده بودن اینا، خب یک جانبازی با ویلچر رفت جلوی سفارت و یه تصویری از مریم مقدس از آیین مقدسات اونها کشید و اعلام کرد که ما مسلمان ها به همه ادیان احترام میذاریم، کتاب ادیان برای ما قابل احترام، پیغمبرهای گذشته و پیغمبران ادیان، حالا مسیحیت، یهودیت و هر پیغمبری که حضور داشته برای ما قداست داره، و اینو طوری کشید و به زیبایی جلوه داد که خود این دانمارکی‌ها چی شدن؟ کنجکاف شدن که چی شد؟ چرا هیچکی جلوی ما جبهه نگرفت؟ چرا مخالفتی نشد؟ چرا یه جور دیگه؟ و این گرایش پیدا کرد که اینا برن مطالعه بکنن سیره پیغمبر رو و یا مثلا قرآن رو مطالعه بکنن. یا در به گزارش از ابنا به نقل از سایت خبریه که به اصطلاح خبری محیط، روزنامه دیلی، با اشاره به نتایج معکوس تلاش توهین کنندگان به اسلام، یه مطلبی رو یادآوری میکنه، یه خاطره‌ای رو بیان میکنه، میگه یه سه تا هلندی تنها با مشاهده عبارت پایانی این فیلم فتنه که نقش به اصطلاح اسلام حراسی رو میخواست تو جامعه ایفا بکنه، اونها به اصطلاح جلب شدن و کنجکاو شدن، گرایششون به خوندن قرآن و حتی رسیدن به محتویات قرآن شد، که می گفتن که علاوه بر این ستا هلندی، هلندی‌های دیگری رو هم باعث کردن که آشنا بشن با قرآن و مجید و تعالیم بشردوستانه، به طوری که یه مدت توی این کتاب فروشی‌هاشون دنبال این کتاب می گشت. ما الان حتی اینم بگذاریم، اینقدر این تاثیر به اصطلاح معکوس داره که من یه وقتایی مثلا توی کلاسام که وقتی صحبت میکنم بحث میکنم میبینم شاید ما خودمون خیلی کم میریم سراغ نهج البلاغه، نهج البلاغه بخونیم یا صحیفه سجاده رو، با اینکه ما خودمون تو کشورمون به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک فردی که گرایشمون هست به اصطلاح نهج البلاغه، ادعیه و کتابهای اهل بیت عصمت و طهارت، ولی شاید خیلی در طول روز اونقدر نریم سراغ، ولی اونها نه، حتی اونایی که تو کشورهای غربی هستن وقتی آشنا میشن با این جریان میبینن نهج البلاغه رو مطالعه میکنن، روش بحث میکنن، میان ببینن این کلمات امیرالمومنین چی بوده، چی گفته، یا صحیفه سجادیه رو مطالعه میکنن. خب نهج البلاغه خیلی طرفدار پیدا کرده، قرآن خیلی طرفدار پیدا کرده. حالا برای همین چون میبینن کلامی که امیرالمومنین بیان کرده برخواسته از حق و درس هایی که تو نهج البلاغه میده همش پیرامون عدالت خواهیه، اینه که جذب میشن، مطالعه میکنن. حتی داشتیم مثلا مشاهده کردیم یه مطب دکتری رفتیم یا مثلا جایی بوده، من خودم با فردی کار کردم مثلا برخورد داشتم، مسیحی بوده، وقتی صحبتش گفته من نهج البلاغه رو همیشه میخونم و میبینم نهج البلاغه چه کتاب خیلی بزرگ و پرمحتواییه. کتابی نیست که با یک بار خوندن آدم خسته بشه. قرآن کتابی نیست که با یک بار خوندن میگه خب خوندم تموم شد، مثل کتابهای معمولی، بلکه اینا مداوم میخونن و از توش نکات بسیار و چیزهای بسیاری در به اصطلاح کشف میکنن که راه خودشون رو پیدا میکنن.
خیلی متشکرم آقای چینیچیان، در بخش قبل اشاره داشتید که هرچه به سمت جلو حرکت کردیم از به ویژه مقطع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، کشورهای غربی و دشمنان جهان اسلام تغییر روش و تغییر راهبرد دادن. امروز چه روش ها و چه راهبرد هایی در دستور کارشون است برای مقابله با جهان اسلام، برای ترویج اسلام حراسی و چه نتایجی داشته این اقدامات؟
بله، عرض کنم حضورتون که شما هر کاری که بخواید انجام بدید، حتی خوردن نوشیدن لون آب باشه، فلسفه میخواد و بعد این باید تئوریزه بشه. آمریکا یا اروپایی یا یه کار خوبی که دارن اینه که هر سیاستی رو که بخوان پیاده کنن، چه خوب باشه چه بد باشه، چه ظالمانه باشه چه نباشه، ابتدا این رو تحت عنوان یک اندیشه، حالا یا اسم یا اسم نیست، میبرن در دانشگاه مطرح میکنن، بعد از دانشگاه این رو میارن در عالم سیاست، خب بعدم تزریق میکنن به دانشگاه های کشورهای دیگه که از اونم میاد تو، حتی تو ایران هم این کارو میکنن، خب و از اون بیاد به عالم سیاست. در سال 1996 در دانشگاه سلطنتی ساسکس واقع در شهر فالمر انگلیس، یه دانشگاه تحقیقاتیه، تحقیقات عمومی، یک کمیسیونی تحت عنوان CBMI به ریاست آقای گوردون کانوی معاون رئیس دانشگاه تشکیل شد. موضوع کمیسیون چی بود؟ بررسی وضعیت اسلام گرایی در انگلیس و نیز ترویج اسلام حراسی. خیلی جالب، حالا دقت بفرمایید، این کمیسیون یه شعار داشت، ما هم کمیسیون میذاریم یه شعار یا سوتیتر میکنیم دیگه، شعارش این بود اسلام حراسی یک چالش برای همه، یا چالشی برای همه ما، این شعارش بود. درست سال بعدش 1997 وزیر خارجه انگلیس جک سوار میاد در گزارش سالانه خود به مسئله اسلام حراسی میپردازه. البته چون سیاست مداره و انگلیس خبیثه، اونجا هم پر مسلمانه، میاد دو جانبه میزنه، یعنی میگه حالا زیاد هم مثلا لزوم نداره ما کلیگویی کنیم چه بکنیم چه بکنیم. در 11 سپتامبر 2001 اسلام حراسی با این سناریوی برجای دوقلو و حمله بر افغانستان یه موضوع جهانی میشه و مسلمان‌ها به عنوان تروریسم مطرح میشن، در حالی که اگرم حالا واقعیت داشته باشه مربوط به یه گروه که افغانی ربط اسلام نداره، در حالا واقعیت نداره اصلش رو. اما جالب اینه که در سال 2008 اومدن روش رو کامل کردن. نکته بنده اینجاست که دقت بفرمان عزیزان شنونده، گفتن شما هی میگید اسلام حراسی اسلام حراسی اسلام حراسی تو اروپا و آمریکا، خب بالاخره برای ذهن مردم سوال میشه که این اسلام چی هست که حالا اینا اینقدر میترسن و به ما میگن بترسید. خب خودش اصلا چی هست؟ من چیزی که نمیشناسم رو که نمیتونم ازش بترسم. خب پس افکار عمومی میرود به طرف شناخت اسلام و این خطرناک. خب که بگه آقا اصلا چی هست این که ما بترسیم ازش؟ خب شما بگی ایران، افغانستان، لبنان، فلسطین، خب اصلا به اسلام ربط نداره. اسلام یه مکتبه، یه اندیشه است، یه دینه، یه اسمه.